شناسوسوچو گشتی مکاسب دو جلد 3 صفحه 254 نان یمکن توجیه الاستدلال.
من کون العین مضمونه فی جمیع الازمنه بأن العین اذا ارتفعت قیمتها فی زمان و صار مالیتها مقومتن به تلکل قیمه اما انها ازا تلفت این ازن یجب تدارکها به تلکل قیمت فکزا ازا حیل بینها و بین المالک حتی تلفت. خب دقیق بفرمایید، میخواد مرام شیخ جوری مسئله زمان اعلى قیم رو مطرح بکنه. خیلی دقیق کنید، خصوصیتی که در بیان شیخ هست به دست بیاد. ایشون میخواد جوری تبیین کنه که اعلی القیم از زمان قصب تا زمان تلف مضمونه و روایت هم حمل بر همین بشه که قاعده هم همین باشه. حتی اگر روایت هم این رو نگه ما باید این رو بگیم. به نحوی از اون مدعای سابق که میگفتیم قاعده اقتضا میکنه قیمت یوم تلف را، از اون دست برداره. نخیر، قاعده اقتضا میکنه اعلى القیم از زمان قصد تا زمان تلف را. البته این فهمد این بیان ما شرح همون استدلالی باشه که قبلا مطرح بود، نعم استدل و علا هازل قول به ان العین مضمونتون فی جمیع تلک الازمنه التی منها زمان و ارتفاع قیمتی. میگه ما همون تعبیر رو به نحوی تشریحش میکنیم که هم درست بشه، هم روایت همین را بگه، هم قاعده بشه همین. حالا بیانش اینه، فرمد اینی که قصب شد خب درسته، تو وقتی این موجوده خودش مضمونه. خودش مضمونه یعنی چی؟ یعنی باید خودش رو رد کنی. حالا اگر خودش نبود چی؟ باید قیمت یوم نبود شو بدی. از جمله دقت کنید، از جمله آنات و اوقاتی که میشد فرض کرد تلف این عین را و زمان قیمت او را همون زمانی بود که ارزشش بالا بود. یکی از برهه ها همون برهانه بره است که اگر قیمت بالا بود تلف میشد قیمت اون روز رو باید میدادیم. توجه کنید، پس این در هر زمانی مضمون است به این معنا که لو تلف فی ذالک الزمان لوجب قیمت ذالک الزمان. خب یکی از آنات اون آنیست که قیمت خیلی بالاست. حالا اگر تلفی هیچ وقت پیش نیاد، موفق بشه خود عین رو برگردونی، اون قیمت ها بالا بودن پایین بودن اونو معیار نیست، تو عین رو پس. اما اگر عین را هیچ وقت پس ندادی درسته تلف در زمانی واقع شد که فرض کنید قیمت خیلی پایین بود، قیمت بازاری دست قاصب وقتی تلف شد که قیمت پایین بود تو بازار، اما اون زمانی که قیمت بالا بود این به تو رد نشد، البته تلف هم نشده بود. این به تو رد نشد البته تلف هم نشده بود ولی مالک قاصب بین تو و اون مال به قیمت بالاش حائل شده بود. حائل و شخص حائل بین مالکی و مالش باید ارزش اون مال فاصله شده بین مالک و مال رو به شخص بپردازه. اگر برگردونه البته میتونه پس بگیره، در بحث بدل حیلوله میگنه که اگر برگردونه میتونه پولی که داده بودی پس بگیره، اما باید ارزش اون مال را در زمانی که حائلی بپردازی. یکی از برهه های حائل بودن تو همون برهه ایست که قیمت خیلی بالا بود. اگر رد می کردی لازم نبود بدل بدی، حالا که رد نکردی پس باید بدل بدی، بدل همون لحظه. سایر آنات زیر مجموعه او میشه، داخل در او میشه. ساعت قبلم عرض کردیم اون آن زیر مجموعه آن بدل در اون آن زیر مجموعه بدل در سایر آنات نیست، اما بدل سایر آنات زیر مجموعه اون لحظه است. ما به چه حسابی میخواییم قاسب را از لزوم پرداخت بدل حین کون قیمت مرتفعا معافش کنیم، با حالی که هیچ وقت این عین رو پس نداده؟ با این بیان شیخ میخواد اصلا هیچ، ببینید متعرض به روایت نمیشه صحیح ابی بلداد. با این بیان گویا میخواد بگه اصلا قاعده زمان اهل قیامه، روایت هم که گفته قیمت و بعد یوم خالفته، یوم خالفته که یوم خالفته خب از خارج عرض کردیم یا رو قبلن که یوم وجود اینه نه یوم تلف. این روایت هم داره ایام وجود این رو میگه قیمت رو باید بدی. وقت یوم خالفته هم تمام ایام قصد هر کدامش یوم مخالفته. شما قیمت امروز رو که 50 بود بگیرید، یا قیمت پس فردا رو که 70 بود بگیرید، یا قیمت فردا رو که 100 بگیرید، میگیم قیمت فردا که 100 اونو بگیرید بقیه داخل در میاد. اگر اینو بگیرید یا ما بعد او رو بگیرید، سوال میشه که چرا اون روزی قیمت بالا بود یوم خالفته هم بود قیمت یوم خالفته صرف میکرد، چرا اونو نگرفتی؟ اگر اونو بگیری نمیگن چرا روز قبل رو نگرفتی، میگن روز قبل داخل در اویه. اما روز قبل رو بگیری روز قیمت بالاست رو نگیری، اون روز قیمت بالا بود یوم خالفته صادقه، قیمت اون روز رو نپرداخت. لذا هم قاعده اقتضا میکنه به خاطر حائل شدن بین مالک و مالش در اون لحظه‌ای که قیمت بالا بود و حائلی شدی که هیچ وقت این مال رو بر نگردوندی به مالکش، باید تو اعلى القیم رو بدی. و روایت هم تطبیق بر همین میشه. آره عبارت ببینید، نعم یمکن و توجیه استدلال متقدم، همونی که میگفت یکون العین مضمونتا فی جمیع الازمنه که عبارتش خوندیم قبلا، اون توجیه بشود، وجه براش ذکر بشود به این بیان بأن العین اذا ارتفعت قیمتها فی زمانه، یه روز قیمتش خیلی بالا بود ولی خودش موجود بود، و سار مالیتها مقومه به تلک القیمه، مالیت ارزش، ارزشش قیمت گذاری میشد به قیمت. یعنی اون روز میگفتن اون فرشه، اون حیوان در مثال بغل، روز سوم مثلا قصب مثلا 150 دیناره، و سار مالیتها مالیت اون عین مخومتن به تلک القیمه، قیمت گذاری شده، ارزش بندی شده به اون قیمت، خب فکما، فکما ازا تلفت حین ازن، میگه اگر همون روز تلف میشد چی میگفتید؟ میگفتید باید قیمت یوم تلف رو بده که همون روزه اعلی قیمه. ازا تلفت حین ازن یجب و تدارکها بتل کرده ایمت فکزا ازا حیل بینها و بین المالک حتی تلفت. وقتی که حائل بشود، فاصله انداخته شود بین اون عین مرتفع القیمه و بین مالکش، اونم حائل و فاصله ادامه پیدا کنه تا موقع تلف عین، حتی تلفت عین، از لا فرقه. دقت این از رو دقت کنید، این از تعلیل برای این فکزاست. چطور تلف را با حیلوله یکی کردی؟ عرض کردیم گاهی مال غیر رو تلف میزنی، فرش بوده سوزندیش از بین رفته، گاهی فاصله میندازی بین مال و مالکش، انگشتر بوده تلف نشده، گفتیم میندازی تای دریا، تلف که نشده هست، الان فاصله افتاده بین مالک و مالش، چجور میشه اینا رو یک کاسه میکنید؟ میگه از لا فرق ما عدم تمکن من العین بین ان تتلف او تبقا. اون چی که مهمه اینه که نمیگذاری مالک به مالش برسه، حالا یا تلفش کردی یا هست، حائل شدی، فرق نیست با عدم تمکن من العین، یعنی مالک دسترسی به مالش نداره، فرق نمیکنه بینی که مالو تلف کردی سوزندیش یا نه باقی است، ولی فاصله انداخت. نعم البته قبول داریم در صورت فاصله انداختن و این باقی باشد، اگر موفق بشی این را برگردونی، قیمت ها دیگه معیار قرار نمیگیره. نعم لو ردت، اگر این رد بشود، لو میگه چون بحث ما در اینه که تلف شده و رد نکردی، اگر رد میشد که حالا فعلا فرض ما بر انتفاع رده چون تلف میشه، اگر رد بشد این تدارکو تلک المالیتو به نفس این، اون مالیت به خود این جبران میشد و ارتفاع قیمت سوقیه، این که قیمت بازار بالا رفته، امرون اعتباری لا یزمنو به نفسهی. اینجا رو خیلی دقت کنید، میخواد بگه اگر فرشی رو قصب کردی، قیمت در این اثناء قصب خیلی بالا رفته بود، سال بعد پشیمان کردی میبری این محصوبه رو پس میدی، قیمت هم خیلی تنزل کرده، اونجا بله اونجا ارتفاع قیمت رو ضامن نیستی. چرا؟ لو ردت العین تدارک و تلک المالیه به نفس العین و ارتفاع قیمت سوقیه امرون اعتباری لا یزمن و به نفسه، خودش مورد زمان قرار نمیگیرد. چرا؟ خیلی دقت کنید، لعدم کولهی مالا، ارتفاع قیمت سوقیه مع کون العین موجودن، خود اون ارتفاع قیمت که مال نیست، انما هو مقفم لمالیت المال، اون مقوم و ارزش تعیین کن، مقیاس، اون مقوم ارزش تعیین کن مقیاس برای مالیت مال است، و بهی تمایز الاموال کثرتن و قلتن. ببینید یک کسی مثلا 500 تا فرش داره، برای رفتن به مکه و حج استطاعت، فرض کنید 10 میلیون پول لازمه، چجوری حساب میکنن این آدم مستطیعه یا نه؟ ای که پول نداره فرش داره، برای مکه پول لازمه، فرش به درد نمیخوره، چجوری این آدم مستطیع حساب میشه؟ چجوری کشف کنن این مستطیعه؟ میگن فرشاشو به پول محاسبه میکنن، به قیمت بازار، ببینن مستطیعه یا نه. این توضیح ای تیکه است. میگن ارتفاع قیمت سوریه خودش مال نیست، این مقیاس سنجش مالیت امواله، اون مقوم مالیت مال است، این ارزش تعیین کنه برای مالیت اموال و به او تمایز اموال است. اموال از حیث کثرت و قلت، اموال که میگه این ارزش ها، فرش آیا ارزش زیاده یا نه، به چی باید تعیین کنی؟ خود فرش که تعداد زیاد باشه معنیش اینه که ارزش زیاده، ممکنه تعداد زیاد باشه ارزش کم باشه، ممکنه تعداد کم باشه ارزش زیاد باشه. ارزش کثرتاً، ارزش ها کثرتاً و قلتاً به اون اعتبار بازاریه، بهی به اون ارتفاع قیمت بازاری، خود اون مال نیست که مضمون باشه. والحاصل ان للعین، چکیده مطلب، للعین فی کل زمان من ازمنت تفاوت قیمتهی مرتبتن من المالیت، این در هر زمان از ازمنه تفاوت قیمتش، یعنی روز اول قصد 10 دینار ارزش داشت، روز دوم 15، روز سوم 20، برای هر زمان از ازمنه تفاوت قیمتش مرتبه و رتبه از ارزش و مالیت است. ازیلت ید المالک منها و انقطعت سلطنته عنها، یعنی حائل شدی، زائل شده ید مالک از اون مالیت و منقطع شده سلطنت مالک از اون مالیت یا از اون عین، مالیت و عین. فا این ردت العین فلا مال سواها یزمن، اگر خود عین رو برگردونیم مال غیر از اون نیست که مضمون قرار بگیره، مال همون عین بود دادیم، چون گفتیم ارتفاع قیمت بازاری خودش مال نیست. اون مقیاس مالیت اموال خودش مال نیست. فلا مال از سواها یزمن و این تلفت، اگر تلف بشود این استقرت اولیا تلک المراتب، اعلا مرتبه اون مراتب او مستقر میشود. چرا؟ چون تو حائل شدی بین مالک و مالش، سایر برهه ها داخل در اون لحظه است، اون لحظه داخل در بقیه برهه ها نیست. لدخول ادنا تحت الاعلا، چون روزی که قیمت پایین بود 10 بود، قیمت روز 10 دینار در قیمت روز 20 دینار داخله، اما او در این داخل نیست. نظیر اما لوفور از این منافع و متفاوته متضاده، اینو تو لمعه خوندید، اگر کسی قصد کنه یک مالی را، یک عینی را، عبدی را که چند تا هنر بلد بود، هم نقاشی بلد بود، هم نجاری بلد بود، هم بنایی بلد بود، این عبد رو یک ماه گروگان گرفتی، وقتی عبد رو پس میدیم منافع مطلفش هم باید پس بدیم. خب این چند تا منفعت داشته، کدوم منفعت؟ اگر منافع قابل جمع بوده همه منافع، اگر قابل جمع نبوده اونی که از همه ارزشش بیشتره، اگر بنایی میکرد مثلا از همه بیشتر درآمد داشته، اونو باید بدیم. نظیر و مالوفور و زلال این منافع متفاوته متضاده، متضاده رو میگن برای اینکه قابل جمع نباشن، چون اگر قابل جمع باشن منافع که همه رو زامنی، اما اگر مانع جمع بودن اونجا اعلا رو زامنی، حیث این نهو یزمن الاعلا من المنافع، اینجا هم همینجور.
پس این استدلالشون صورت این رو هم شامل میشه؟
خب نه، اونجا نعم لا ردت رو برای همین گفتیه، صورت وجود این رو میخواید بگید، نعم لا ردت جواب همین. بله،
برای تنظیرشون هم
خب این تنظیر از یک جهته، از این جهت که منافع، چون در منافع تلف شده، تنظیر نسبت منافع، منافع او خود عین موجوده، منافع که تلف شده. حالا تو بحث ما تلف خود عینه، ولی میگه اگر این رد کنی اونجا گفت لو ردت تدارک و تلک المالیت به نفس بین ارتفاع و قیمت امرون اعتباریون، خودش مال نیست، اینا رو اضافه کرد. خب ببینید این فرمایشات شیخ، این فرمایشات شیخ نه فقط اقتضا میکنه روایت حمل بشه بر اهل القیام، اصلا قاعده این میشه. اگر اون روایت هم نبود باز قاعده همین بود که قاصب باید اهل القیام از زمان قصد و زمان تلف رو بده، اگر مال و مخصوص خودش رو رد نمی کنه اهل القیام رو بده به همین بیان. این دیگه روایت خاص هم نمی کنه. از کدیم روایت هم فرموده قیمت و بغلن یوم مخالفته، این روایت ظهورش در اینه که یوم المخالفه که این موجوده تو قیمت رو باید بدی و قیمت و بغلن یوم مخالفته، یوم مخالفته هم جنسه و تک تک ایام تطبیق میشه، از جمله یومی که قیمت بالاست او رو هم باید مستاق این قرار داد، نمیشه نادیده گرفتش که بقیه ایام در او داخله، لذا خود به خود هم روایت هم قاعده میشه قیمت اعلا. و لذا و لعجل ذالکه استدل در علامه فی تحریر للقول به اعتبار یوم القصد به قوله، دقت کنید من و علامه در مورد قیمیات مقصود فرموده که ممکنه بگیم معیار قیمت یوم قصفه، یوم قصف. حالا توجه کنید ایشون الان نمیخواد بگه حرف علامه درسته که معیار قیمت یوم قصفه، چون وقتی میگن یوم القصف ظهورش در اول یوم قصفه، وقتی میگه قیمت یوم قصف همون قیمت و بغل یوم خالفته، یوم خالفته یوم قصفه دیگه، به ذهن میزنه این اول یوم قصف. ایشون الان نمیخواد یه فرمایش علامه رو تأیید کنه، میخواد از دلیل علامه استفاده بکنه. در اینجا بگیم ببینید علامه معیار رو یوم القصف قرار داده، یه تعبیری داره که ما از اون تعبیرش استفاده میکنیم در راستای زمان اعلى القیام. میگه علامه که یوم القصف رو معیار قیمت قرار داده گفته لعنه زمان و ازالت ید المالک. شیخ میگه ما همین تعبیر رو تو یومی که یوم ارتفاع قیمت پیادش میکنیم. خوب توجه کنید و نقول فی توضیحه، یعنی ما همین تعبیر لعنه زمان و ازالت ید المالک، یعنی زمان حیلوله، ازالت ید المالک عن ماله زمان حیلوله است دیگه. ایشون میگه ما همین رو که ایشون برای یوم القصف گفته ما برای یوم اعلى القیام میگیم. نقول فی توضیحه ان کل زمان من ازمنه القصف، هر زمان، حالا علامه ظاهرا میخواد رو اول روز پیاده کنه، ایشون میگه ما رو اول روز پیاده نمی کنیم، رو هر ایام پیاده میکنیم. هر زمان از ازمنه قصف قد ازیلت فیه ید المالک من العین علا حسب مالیته، ازاله شده ید مالک از عین به مقدار ارزش عین. ففی زمان ازیلت من مقدار درهم و فی آخر ان درهم و فی ثالث ان ثلاثه، میگه در برهه ای ازاله شده ید مالک از مقدار یک درهم. فرش زیدو قصب کرده بودی، روز اول قصب قیمت فرشا یک درهم بود، تو ازاله کردی ید مالک را از فرش یک درهمی و در فردا از دو درهمی، پس فردا سه درهمی. فازا استمرت الازاله الى زمان تلف، چون گفت اگر شانست بیاره تلف نشه برش گردونی، لو ردت تدارک و تلک المالیه به نفس العین و ارتفاع قیمت سوقیه امرون اعتباری یا دنها یزمانو به نفسه، اما اگر تلف بشود وجب قرامت و اکثر ها، ممکنه قرامت اکثر این ایام اکثر القیام اکثر ها اکثر ها بله؟
این حرف رو خود شیخ داره میزنه، اگر این حق فعلا بزنه بودن اون گوهی بسته شده شید و فعلا خوبه
خب نه مرحوم علامه مرحوم علامه که میگه مرحوم علامه که فرموده لعنه زمان و ازالت ید المالک. یه وقت هست علامه میگه معیار در قیمت یوم القصف تمسکن به روایت ابی ولاد و تمام. اگر میگفت تمسکن به روایت ابی ولاد اون روایت میگه قیمت و بغل یوم مخالفت بگیم ظهور داره در اول یوم مخالفت یوم القصف همون تعبد و تمام. اما که علامه گفته لعنه زمان و ازالت ید المالک این تعلیل رو آورده. حالا ایشون میگه این تعلیل رو ولی ایشون آورده برای اول یوم قصف حضر ظاهر. وقتی میگه یوم القصف ظهورش در اول یوم قصف نگفته اعلا قیام اول یوم قصف رو گفته. اما ما داریم از این تعبیر استفاده میکنیم برای اینکه این تعبیر رو بگیم مناسبه با اعلال قیامه نه با اول یوم. بعد علامه البته میخواد اول یوم رو بگه به حسب ظاهر. اما ما میگیم معیار اعلال قیام.
این لحظه اول سر میکنه
بله؟
این بین اون قیمت اول یه هیلولت ایجاده یه بقیه کاری نمیده.
مگر روزی که قیمت رفته بود بالا 100 دینار ارزش اون فرش بود الان نمیشه گفت تو حائل شدی بین زید و فرش 100 دینارش و این حیلولت تو ادامه داشت تا تلف شد فرشه. این وقت هست فرش رد میکنه میگیم کار به قیمت نداریم ارتفاع قیمت امرون اعتباری جان خودش مال نیست و هر بار میزنیم. این تمام رو فتعمل رو فتعمل رو خیلی اشاره به این گرفتن که تا وقتی این موجوده زمان خود این نباید تفسیر بشه به زمان قیمت این. وقتی این موجوده که زمان قیمت نیست دیگه زمان این یعنی وجود رد خود این به قیمت چه کار داریم؟ این فرمایشات مبتنی بر اینه که تا وقتی این موجوده شخص ضامن قیمت این باشه. زمان العین رو به زمان قیمت این معنا کنید این میشه قصه بله. اما زمان العین که نباید به زمان قیمت العین معنا بشه. لذا دقت بکنید خیلی توجه کنید ادامه شو. پس نمیتونیم قاعده رو این قرار بدیم. الان این بیان بسرد این بود که اصلا قاعده رو اعلا قرار بده. میگیم نه قاعده این نیست، قاعده همون قیمتی و متلف. چون تو وقت این موجوده خود این رو ضامنی یعنی باید خود این رو رد کنی کار به قیمت نداری. بعد ما میمونیم روایت. ممکنه دقت بکنید خیلی توجه کنید ممکنه از روایت مثل شهید استفاده کنیم اعلا قیام رو اما دیگه میشه تعبد نه که قاعده این باشه. خیلی فرق میکنه ما معیار رو اعلا قیام من حین القصف الی حین التلف بدانیم و بگیم این مقتضا قاعده است که لولا نص هم حکم همینه، یا بگیم این مطلب رو ما به تعبد از روایت در میاریم. به نظر میاد ما ناچار باشیم به تعبد به روایت. البته از روایت اعلا قیام رو میشه در آورد رو حساب اطلاق یوم خالفته یوم خالفته بلا شک بر یوم اول یوم دوم یوم پونزدهم صادق تا یوم تلف همه یوم خالفته. امام معیار رو یوم تلف قرار نداد یوم خالفته قرار داد. یوم خالفته یوم بقائه اینه و بر هر یکی که از این ایام قابل اطلاق داره، قابل تطبیق. وقتی قابل تطبیق بود، اعلا یومی که قیمت بالا باشه اون میشه یک از مصادیقش، بقیه میشن زیر مجموعه ایو، نمیشه اونو نادیده گرفت، بقیه رو میشه نادیده گرفت، اونو گرفت، اما بقیه رو بگیری اونو نگیری نمیشه، چون جای سوال داره چرا اون روز رو نگرفتی. اگر اون روز رو بگیری بقیه رو بگن چرا معیار قرار دادی، بگی چون بقیه داخل در اون بود، اما بقیه رو قرار بدی اونو نه، سوال میشه چرا اون رو قرار ندادی، مگر نگفتی اون مخالفته، یا اون مخالفته مگر روز دوم نبود، روز دهم نبود، بعد روز اول بود، روز دهم که قیمت بالا بود مگر اون روز یوم مخالفته نبود. تعبد به روایت کنیم اعدل قیام رو ثابت کنیم، نه که قاعده این باشه. البته تعبد به روایت به این بیان ممکنه بگیم خوب این تمام و استدل فی السرائر و غیر السرائر علی هذا القول، این تمام دیگه. حالا چون بحث از اعلل قیام شد و من ادعی برای اثبات اعلل قیام تمسک کردم به استصحاب، استصحاب اگر مالی رو قصد کردم، من روز قصد 10 دینار بود، روز بعدش 20 دینار بود، روز بعدش شده بود 1 دینار 8 دینار، روز تلف شده بود 2 دینار، قیمت بازاری ها، چون یک قیمت هست که مداره نقصان و زیادت در خود عینه اونا رو که همه رو ضامنه، قیمت بازاری، من بیام قیمت یوم تلف رو که 2 دیناره بپردازم، شک میکنم آیا فراغ ذمه پیدا شد یا نه، اشتغال یقینی بود، شک در فراغ ذمه پیدا میکنم، استصحاب میشه، این استصحابه ادامه داره تو وقتی که اعلی قیام رو بدی، اعلی قیام رو بدی قطع به فراغ ذمه داره، این استدلال. یعنی اینجوری استدلال کردن تو، خب اشکالش هم روشنه چیه، استصحاب قاره صاحب متیقنه میخواد. ما اصل اشتغال ذممون نسبت به مازاد بر قدر متیقن مشکوکه، اینجا جای براعت نه استصحاب، چون اقل و اکثر استقلالیه، در ارتباطی ممکنه حرف رو گفته شه، اما در استقلالی شک در اصل تکلیف نسبت به مازاد و قدر متیقن حالا سابقه متیقنه نداره. و بعد از دادن اقل قیام، بعد از دادن نگید اقل قیام، بعد از دادن قیمت یوم تلف نسبت به قیمت های دیگه بیشتر بر او، اصلا شک در اصل اشتغال ذمه داره، باید اثبات بشه. اگه این روایت اثبات کرد فبه هاولله شک در اصل اشتغاله براعت جاری میشه. واستدل فی السرائر و غیر سرائر، واستدل فی السرائر و غیر سرائر علی هذا القول، یعنی زمان اعلی قیام به اصالت اشتغال، استصحاب اشتغال ذمه به خاطر اشتغال ذمه اش به حق مالک، یقین داریم مشغول ذمه شدی به مالک، کی یقین به براعت پیدا میکنی؟ وقتی که اعلا را بدی، تا قبل از او شک در براعت داری، ولا یحصل البراعت، براعت یقینیه الا به اعلام، مگر یجاب به این که اصل در مقام براعت است. چرا؟ حیث این نشکف تکلیف به زائد که ارز کردیم، چون دوران هم به نقل اکثر استقلالیه نسبت به مازاد بر متیقن که قیمتی و متلفه، شک در اصل تکلیف، شک در تکلیف به زائده، نه شک در اشتغال، شک در براعت بعد از یقین به اشتغال، شک در اصل اشتغاله، این تمام. حالا نعم رو دقت کنید، نعم لا بأسه به تمسک به استصحاب زمان المستفاد من حدیث الید، ببینید شیخ میگه ممکنه استصحاب به این بیان جاری شه، وقتی که من ید پیدا کردم بر مال غیر به قصب، به قبض، در بیع فاسد. ید من باعث زمان شد، علم ید ما اخذت حتی تو اند. حالا این تلف شده، این نیست که پس بدم براعت یقینیه پیدا بشه. آیا با دادن قیمت یوم تلف زمانی که به ید پیدا شد از بین رفته و استصحاب بشه؟ او که یقینی بود، یقین به حصول زمان به سبب ید داشتی، تنها راه خلاصی از زمان ید رد این بود، الان ید ما اخذت حتی تو عدی همون چرا که اخذت، تو اون چرا که اخذت رد نگردی، تلف شد، پس زمان هست به عهدت. بعد یقین پیدا کنه از چنگ اون زمان خلاص شدی، اون وقت حاصل میشه که اعلی قیام رو بدیم. لا بأسه به تمسک به استصحاب زمان مستفاد از حدیث ید، ولی خود رو خود قیمت بخواید حساب بکنید که خب خود قیمت اصل اشتغال زمان نسبت به مازاد بر قیمت یوم تلف معلوم نیست. اگه بخواید رو قیمت حساب باز کنید، ایشون که رو قیمت حساب باز نکنید، رو این حساب باز کنید، زمان این، این تمام. ثم انه حکی عن المفید و القاضی و الحلبی الاعتبار به یوم بیع فی ما کان فساده من جهت تفویض الى حکم المشتری. مرحوم مفید ابن براج، اینها دقت کنید در فرعی که تحت این عنوان مطرحه، در خصوص این فرع، اگر بی فاسد باشد من جهت تفویض الی المشتری، تو لمعه خوندی اگر به کسی بگی میفروشم این فرش رو به تو با آنچه که تو بگی و هر قیمتی خودت بگی، طرف هم بگی باشه و داره بره، قیمت رو معین نکنه، و خوندید که بی باطله دیگه، بی باطله. اول باید اون قیمت رو بگه، به طرف بگو، بگو هر چی تو بگی، تو قیمت رو چند میگی، وقتی که گفت حالا بیع رو انشا کنید، عیبی نداره، درست. او گفت 5 درهم، با همون 5 درهم انشا کنید، درست. اما اگر واگذار کنی به او بدون این که او تعیین کنه، بیع رو انشا کنید، بیع تو که هازا به ما شعتر، اونم بگه اشتراک تو دیگه، نگه به چی، یا اگرم بگی به چی، بعد از ایجاب تو بگه. خب به تو گفتی، اون میگه اشتراک تو به خمسه، اون فایده نداره. بعضی که گفت اشتراک تو به خمسه، تو باید به توی بگی. اجمالا در بی باید قبل الانشاء قرار نباشه، سمن معلوم باشه، مسمن معلوم باشه. اگر در اثناء قرارداد قرار منتفی بشه باطله، بعد از قرارداد منتفی بشه باطله. اون موقع قبول قرار رو رفع کرد، فایده نداره که موقع ایجاب تو باید قرار نباشه. علی حال بیع به تفویض الی المشتری میشه بیع فاسد، چون بیع قراریه. در تحت اون بحث دقت کنید، در زیر اون فرق مرحوم مفید ابن براج اینو فرمودن، مقبوز به چنین بیعی مضمون به قیمت یوم بیع، به قیمت یوم بیع. خوب دقت کنید، باز یوم البیع چیه دیگه؟ تا حالا یوم تلف گفتیم، یوم القصد گفتیم، اعلی القیم گفتیم، یوم البیع باز یعنی چی؟ مقبوض بیع فاسد مضمون است به قیمته یوم البیع.
یوم القصد همون یوم البیع نمیشه؟
مرحوم شیخ این احتمال رو میده، میگه شاید مراد اینا از یوم البیع همون یوم القبضه که یوم القصده، چون معمولا وقتی بیل میشه هم وقت میگیره دیگه. ولی فهم داره، فهم اینه که این کلیت نداره. گاهی بیش سلام تو سلام چکار کنی؟ فرمایش اینا شامل سلام هم میشه. به طرف گفتی بیع تو کن یه فرش را با این اوصاف، شیش ماه دیگه تحویلت بدم. سمن چی؟ سمن هرچی تو بگی، اونم یه مش پول تو هم مجلس میرزه جلوه، نمیدونی چقدره. میگه اشترای تو به این، چون تو سلام باید سمن تو مجلس پرداخت بشه. اونم تو مجلس سمن رو میده اما کمیت معلوم نیست، یه مشتی همینجوری پول میده. خب این فرمایش اینا شامل اینجا میشه. بذار مشکل بگیم. ثم انه حکیم مفید و قاضی و حلبی اعتبار به یوم البیع فی ما. البته میگه فرمایش این بزرگواران در جایست که فساد البیع از جهت تفویض را حکم المشتری باشه. یعنی در اون فرع این مسئله مطلب رو مطرح کردن، نه اینکه حالا مسئله مختص اونجا باشه ها، در اون فرع این مطلب رو مطرح کردن. ولم یعلم له وجهان، برای این فرمایش وجهی معلوم نشد. ولعلهم یریدون به اون یوم البیع یوم قبض را. چرا؟ چون غالبا یوم البیع همون یوم القبض دیگه، لاتحاد لغلبت اتحاد زمان البیع و قبض. فهم هم که این کلیت نداره. این تمام. ثم انه، این پاراگراف هم بخونیم، انه لا عبرته زیادت القیمت بعد تلف. توجه کنید، حیوان را قصد کرده یا قبض کرده به بیع فاسد دیگه، بالاخره یا معیار یوم البیعه که اینا میفرمودن، یا معیار یوم القبضه، یا معیار یوم التلفه، یا معیار اعلی القیمه دیگه. معیار قیمت بعد از تلف دیگه نیست. ثم انه لا عبرت بزیادت قیمت بعد تلف. شش ماه قبل اون حیوان تلف شده، البته از شش ماه قبل آن سنف اون حیوان، همسال اون حیوان قیمتش خیلی بالا رفته، بگی اینا رو دیگه ضامن نیست. الا جمیع الاخبار الا فقط فهمد محقق در شرایع مردد در این مطلب. شیخ میگه شاید علتش اونی باشه که خود ما هم قبلا میگفتیم شیخ، که در قیمی مصر و زامنی وقتی اینجور بود معیار قیمت یوم دفع میشد نه بقیه. و لعله شاید تردد محقق در شرایع کماقی من جهت احتمال کون قیمی مضمونا به مصر. و دفع القیمت انما هو لاسقاط مصر، طرف مثل رو میخواست تو هم نبود که بگی، میگفتیم جمعا بینن حقه این قیمت بده که او اسقاط بشه، ولا مثل تو زمت بود. منطقه خب خود ایشون میگه ما قبلا گفتیم این معنا رو، ولو خودمون هم احتمالش رو دادیم اما با ادله نقلی نمیساخت، با اجماع نمیساخت. سم بقید تقدم انه مخالفون به اطلاق نصوص، نصوص دیگه با این سازگار نیست. ولی فتاوا که قبلا هم
شامل بعد از
طلب
نمیشه،
این زیاده بیدن
بعد از
طلب. من اطلاف مالا فاول اوزامن هم جز اطلاقات دیگه. حالا اطلاقات رو ایشون هم قبلا میگفت کسی قائل نیست که قیمت یوم بعد از طلب رو بگیره. سمه شالا فضا. حالا ما دو روز دیگه وقت داریم.
اطلاف اوزامن سفر یه روز